Ahora.
Estás tomando mi cara.
Vale. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. این برنامه را که حاوی گزارش‌های مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، با اخبار ساعت از همکارم احمد هنایش آغاز می کنیم.
سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و ناتو از گشایش شورای ملی جدید افغانستان استقبال کردند. در انفجار بمب‌های کنار سرک در افغانستان در سال گذشته 268 سرباز آمریکایی کشته شدند. پارلمان هلند امروز در مورد این که آیا ماموریت جدید را در افغانستان آغاز کند یا نه تصمیم می‌گیرد. و در بخش اخبار بین‌المللی، وزیر خارجه آمریکا از مصر خواستار شد تا تظاهرات ضد دولت را سرکوب نکند و اصلاحات گسترده‌ای را براه اندازد. تفصیل خبرها. سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و ناتو از گشایش شورای ملی جدید افغانستان استقبال کردند. در اعلامیه‌های جداگانه که در همین مورد به نشر رسیده آمده است که آغاز کار شورای ملی جدید نشانه‌ای از پیشرفت دموکراسی در افغانستان است. رئیس جمهور کرزی روز گذشته شورای ملی افغانستان را با وجود اعتراض‌هایی که بود افتتاح کرد. شورای ملی افغانستان امروز نخستین اجلاس خود را برگزار کرده است، اما کاندیدان معترض انتخابات میگویند که باید دوسیه‌های مربوط به تقلب و تخطی‌های انتخاباتی به صورت درست مورد بررسی قرار گیرد. در انفجار بمب‌های کنار سرک در افغانستان در سال گذشته 268 سرباز آمریکایی کشته شدند. با اساس گزارش اسوسییتد پرس، این رقم 60% افزایش را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. وزارت دفاع آمریکا دیروز ارقامی را منتشر کرد که به اساس آن شمار سربازان آمریکایی که در اثر انفجارات زخمی شدند به نزدیک به 3400 نفر رسید. این رقم نسبت به سال 2009 میلادی 178% افزایش را نشان می‌دهد. پارلمان هلند امروز در مورد این که آیا ماموریت جدید را در افغانستان آغاز کند یا نه تصمیم می‌گیرد. بر اساس خبرگزاری رویترز، این تصمیم برای صدر اعظم مارک روت دشوارترین تصمیم از زمان گرفتن این سمت در ماه دسامبر سال گذشته میلادی خواهد بود. حکومت قبلی هلند در مورد این که آیا سربازانش را از افغانستان بیرون کند یا نه سقوط کرد. اسنادی که از سوی صفحه اینترنتی ویکیلیکس منتشر شده است نشان می‌دهد که هلند از سوی ایالات متحده آمریکا تحت فشار قرار گرفته بود تا نیروهایش را از افغانستان بیرون نکند. نیروهای تقریبا 2000 نفری این کشور در جریان پارسال از افغانستان بیرون شدند. نیروهای امنیتی در ولایت هلمند میگویند که در نتیجه یک عملیات در این ولایت 10 تن از مخالفین مصالح دولت را بازداشت کردند. کمال الدین شیرزای، آمر امنیت قمندانی امنی ولایت هلمند، به رادیو آزادی گفت که این عملیات در ولسوالی نادلین ولایت راه اندازی گردیده بود. در این حال آمر امنیت ولایت هلمند گفته است که در نتیجه انفجار یک بوئینگ در ولسوالی نوین ولایت روز گذشته 30 تن از سربازان پلیس کشته شده و یک سرباز دیگر جراحت برداشته است. طالبان مصالح در مورد بازداشت افرادشان تبصره‌ای نکردند، اما گفتند که ماین در ولسوالی نوا با وسیله طالبان جاسازی شده بود. مقامات محلی در ولایت قندهار میگویند که کار بازسازی بیشتر از 7 کیلومتر جاده های این ولایت آغاز گردیده است. غلام حیدر حمیدی، شاروال قندهار، گفته است که کار بازسازی جاده ها روز گذشته آغاز گردیده و در نظر است تا این پروژه با مصرف 50 میلیون افغانی تکمیل گردد. گفته شده است که با ترمیم جاده های شهر قندهار مشکلات ترافیکی حل خواهد شد و سهولت های تازه به مردم فراهم می گردد. اما باشندگان ولایت قندهار از روند کند بازسازی در این ولایت شکایت داشته و میگویند که پروژه های بی‌کیفیت عملی می شود. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. پس از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را به شما پیشکش خواهیم کرد. و این هم اخبار بین المللی. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، از مصر که یکی از متحدان نزدیک واشنگتن در منطقه محسوب می شود، خواستار شد تا تظاهرات ضد دولت را سرکوب نکند و اصلاحات گسترده را براه اندازد. وزیر خارجه آمریکا این تقاضا را بعد از آن کرد که مصر دیروز برای روز دوم پیهم شاهد تظاهرات ضد تسلط 30 ساله رئیس جمهور حسنی مبارک بود. پلیس برای متفرق ساختن تظاهر کنندگان در قاهره از گاز اشکاور و مرمی‌های رابری کار گرفت. 5 نفر هنگام تظاهرات روز گذشته در مصر کشته شدند. حدود 860 نفر دیگر بازداشت شدند. صفحات اجتماعی فیسبوک و تویتر، در اینترنت و تلفن های موبایل که تظاهر کنندگان را توسط آن تظاهرات را سازماندهی می کنند اختلال با اختلال مواجه شدند. مجلس سنای پارلمان روسیه دیروز پیمان جدید خل سلاح هسته‌ای را با ایالات متحده آمریکا تصویب کرد. شورای موسوم به فدراسیون مجلس سنا با اکثریت مطلق پیمان استارت جدید را تصویب کرد. مجلس نمایندگان پارلمان روسیه از این اقدام روز شنبه سه شنبه حمایت کرد. سنای ایالات متحده آمریکا این پیمان را ماه گذشته امضا کرد. مجلس سنای روسیه مصوبه این پیمان را برای توشیح بر رئیس جمهور دیمیتری مدیدوف فرستاده است. طبق تغییرات جدید در قانون تاجیکستان، مردان خارجی که قصد ازدواج با زنان تاجیک را دارند باید آپارتمانی را برای عروسیشان تهیه کنند. پارلمان تاجیکستان همچنان در مورد معرفی مقرره رأی داده که بر اساس آن مردان خارجی که قصد ازدواج را دارند باید پیش از گرفتن مجوز برای ازدواج حداقل یک سال را در این کشور سپری کنند. مقامات گفتند که این دولت به خاطر اینکه تغییرات نیاز دارد از پرداخت مصارف و اطفال زنانی که شوهران خارجیشان آن را ترک می‌کنند جلوگیری کند. بیشتر مردان خارجی که در تاجیکستان عروسی می‌کنند از افغانستان و ایران هستند. تاجیکستان غریب‌ترین جمهوری شوروی سابق است که از سالهای 1990 میلادی به این سو با بی‌ثباتی سیاسی دست و گریبان بوده است. پس از آن که دکتران معالج وضعیت صحی گالبریل گیفوردز را عضو کنگرس آمریکا را خوب تشخیص دادند، او از بخش مراقبت عاجل به مرکز احیای مجدد فرستاده شد. خانم گیفوردز در 8 ماه جنوری امسال در ایالت اریزونا مورد اصابت گلوله قرار گرفت و در ناحیه سرش زخم برداشت. در این حادثه 6 تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. جارد لافنز 22 ساله که با تیراندازی مظنون دانسته شده اکنون در توقیف به سر می‌برد. پایان اخبار.
ساعت 11 و 7 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر پروگرام های رادیو آزادی، اخبار و مطالب تحلیلی ما را هم بشنوین و هم بخونین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org. اما در برنامه کنونی گزارش های تفصیلی این موضوعات و مسائل را با هم دنبال میکنیم. امریکا، سازمان ملل متحد و نماینده ملکی ناتو از گشایش شورای ملی جدید افغانستان استقبال کردند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در سخنرانی سالانه اش گفت اهداف امریکا و ناتو در افغانستان در مسیر درست به پیش می روند. وزارت معدن افغانستان می گوید که کار داوطلبی استخراج آهن از معدن حاجی گک را به پیش برده است. یک پروژه آبرسانی در ولایت ننگرهار تکمیل گردید. و در گزارش های جهانی میشنوید که سرویس جهانی رادیو بی بی سی اعلان کرد که شماره از بخش هایش را مسدود می سازد و مقامات امریکایی از اتحادیه اروپا خواستند تا تعزیرات علیه رژیم ایران را توسعه بخشند. بعد از شنیدن این گزارش ها در قسمت دوم برنامه، پروگرام هفتوار میزه گرد رادیو آزادی را میشنویم که موضوع کمبود انرژی برق در افغانستان را بررسی میکند. نماینده ملکی ناتو از افتتاح شورای ملی افغانستان استقبال کرد و آن را یک گام مثبت در راستای دموکراسی در این کشور خوانده است. او دیروز در بروکسل مرکز بلژیم صحبت می کرد. رئیس جمهور کرزی دیروز چهارشنبه شورای ملی افغانستان را افتتاح کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش از مصطفی صدیقی می شنوید.
نماینده ملکی ناتو در افغانستان گفت که افتتاح شورای ملی بیانگر بلوغ سیاسی در این کشور است. مارک سدویل این موضوع را دیروز در بروکسل مرکز بلژیم و مقر ناتو گفت. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان پیش از افتتاح شورای ملی بر روز چهارشنبه برخی از کشورهای غربی را به مداخله در امور داخلی افغانستان متهم کرد.
حتی اونها بعضی از سفارت‌ها در این مجالس با بعض از وکیل صاحب های برنده رفته بودن و گفتن که شما برید تا شورا بدون رئیس جمهور بشینید ما که تنمیان افتتاش بید.
اما نماینده ملکی ناتو گفت که ناتو آیساف در چنین مداخله دخیل نبودند. قبلا هم گفته شد که رئیس جمهور کرزی این جنجال را تحت فشارهای جامعه بین المللی حل کرد. افتتاح شورای ملی افغانستان وکلای موفق را خرسند ساخت، ولی نامزدان ناکام اعلان شده را خشمگین تر.
اگر تاریخ میرویس از اون نمی کنی، اگر تاریخ خود از اون نمی کنی، یک استخابتی برای مردم، یک گبرشان بگو که وطن دار هر کس دیگه زور داره بخوره مر استفا.
ما لس کال فکر کاو چه تا دا افغانستان رئیس جمهوری خود زو اس پوشون چه تنه تا یو مظلوم مظلوم تا زمانم مظلومی.
رئیس جمهور شورای ملی را افتتاح کرد، اما درخواست وکلای کامیاب را که خواهان باطل ساختن محکمه اختصاصی شدند قبول نکرد. این محکمه که به پیشنهاد ستر محکمه افغانستان ایجاد شد موظف است تا اتهامات تقلب در انتخابات ولسی جرگه 27 ماه سنبوله را بررسی کند. برخی از وکلای کامیاب و مخالفان سیاسی رئیس جمهور کرزی ایجاد این محکمه را غیر قانونی خواندند، اما نظر ودیر صافی استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل در این مورد چیز دیگر است.
خلاف قانونیت وجود نداره، اما اینا فکر میکنن که اون محکمه اگر موجودیت داشته باشه، محکمه خاص با منظور مطالعه جرم ما تأسیس شده، حتما بالای ما فیصله میکنه. از اون خاطر میخواهند که این نباشه.
حالا که دیروز چهارشنبه شورای ملی افتتاح شد، رئیس موقت ولسی جرگه محمد سرور عثمانی در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که این محکمه اعتبار ندارد.
گزارش بود درباره گشایش شورای ملی جدید افغانستان و اینکه امریکا، سازمان ملل متحد و نماینده ناتو از گشایش این شورا استقبال کردند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در سخنرانی سالانه اش گفت اهداف امریکا و ناتو در افغانستان در مسیر درست حرکت می کنند. به گفته اوباما جنگ های سختی در افغانستان پیش رو است و آنها مخالفین مسلح دولت را در هر جایی که باشند شکست خواهند داد. این سخنرانی اوباما در مورد اقتصاد امریکا متمرکز بود و او گفت که برای حفظ رهبری امریکا در جهان اقتصاد امریکا باید بیشتر رقابتی شود. غفور متین با جزئیات بیشتر در این مورد.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در بیانیه سالانش به کانگرس آن کشور یک برنامه کاری جا طلبانه را به منظور ایجاد میلیون ها کار و شغل ارائه نمود و گفت اگر قرار است که امریکا رهبری خود را در جهان حفظ کند، اقتصاد امریکا باید بیشتر رقابتی شود. یک تحلیلگر سیاسی در واشنگتن که بیانیه اوباما را مورد بررسی قرار داده میگوید اگر باراک اوباما در 2 سال آینده چاره برای ایجاد میلیون ها کار و شغل جستجو نکند، خطر برای از دست دادن پست ریاست جمهوری او در انتخابات سال 2012 میلادی وجود دارد. اوباما گفت سوال حالا این نیست که چه کسی در انتخابات آینده برنده خواهد بود، بلکه سوال این است که آیا کار و شغل جدید و صنایع در این کشور ریشه می گیرد یا در جای دیگر، و آیا ما می توانیم این رهبری را حفظ کنیم یا خیر. اوباما گفت اقتصاد امریکا بالاخره بعد از سالهای تاریک لبه افسردگی و کساد دوباره به بیبود آغاز کرده است. رئیس جمهور امریکا بدون یادآوری از 10% بیکاری در این کشور گفت قواعد اقتصاد رقابتی تغییر کرده و ما باید زیربناهای کشور خود را با سرمایه گذاری های بیشتر در بخشای انترنت بیسیم، میدانهای هوایی و خطوط ریل سری و سیر بیبود ببخشیم. رئیس جمهور امریکا در یک بیانیه که بیشتر روی اقتصاد و مسائل داخلی آن کشور متمرکز بود، با سیاست خارجی امریکا به شمول 2 جنگ، عراق و افغانستان، که خزانه این کشور را تقریبا خالی نموده نیز اشارات داشت و گفت اهداف امریکا و ناتو در هر 2 کشور عراق و افغانستان در مسیر درست پیش می رود. او گفت جنگ عراق به پایان می رسد، اما راجع به جنگ افغانستان اظهار دارد.
Thanks to our heroic troops and civilians, fewer Afghans are under the control of the insurgents.
سپاس از اساکر قهرمان و کارمندان ملکی ما، اکنون قسمت جزئی افغان‌ها تحت کنترل شورشان قرار دارند. جنگ‌های سخت پیشروست و ضرورت است تا حکومت افغانستان اداره بهتر تعمیل بدهد. ما ظرفیت مردم افغانستان را استحکام می بخشیم و با آنها مشارکت پایدار ایجاد می نماییم. در سال جاری ما تقریبا با 50 کشور راجع به آغاز انتقال رهبری به افغانها کار می نماییم و در ماه جولای آوردن عساکر خود را به خانه هایشان آغاز می نماییم. اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در بیانیه‌اش گفت ما دشمنان خود را در هر کجا که باشند از سرحدات افغانستان گرفته تا شبه جزیره عرب باید شکست بدهیم و سرکوب کنیم. وی در ارتباط با پاکستان و القاعده گفت
In Pakistan, Al-Qaeda's leadership is under more pressure than at any point since 2001.
در پاکستان رهبری القاعده نسبت به هر وقت دیگر تحت فشار بیشتر قرار دارند. رهبران و عاملین آنها از میدان جنگ بیرون ساخته شدند، پایگاه های مسئول آنها جمع گریده و ما یک پیام را از سرحدات افغانستان تا شبه جزیره عرب و تا همه نقاط جهان فرستادیم که ما آرام نمی نشینیم و به صورت تزلزل ناپذیر تصمیم داریم شما را شکست بدهیم. اوباما گفت اگر تندروان اسلامی در صدد خشونت در داخل سرحدات ما باشند ما با نیرو و قوت جامعه خود به آنها با شدت جواب خواهیم داد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
وزارت معادن افغانستان میگوید که کار داوطلبی استخراج آهن از معدن حاجیگک را به پیش برده است. سخنگوی وزارت معادن افغانستان به رادیو آزادی گفت که بیشتر از 20 کمپانی بین المللی برای داوطلبی ثبت شدند. از میان این کمپانی ها یکی از آنها در نهایت برنده اعلان خواهد شد و این پروگرام تا 11 یا 12 ماه دیگر عملی می شود. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
در ادامه تلاش ها به هدف استخراج معادن افغانستان، وزارت معادن این کشور برنامه داوطلبی برای استخراج معدن آهن حاجیگک را روی دست گرفته است و انتظار می رود کمپانی های بین المللی برای به دست آوردن امتیاز داوطلبی با هم رقابت کنند. جواد عمر سخنگوی وزارت معادن افغانستان به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که بیشتر کمپانی های بین المللی حاضر شدند تا در داوطلبی برای استخراج معدن آهن حاجیگک اشتراک کنند. وی به ادامه افزود
23 کمپانی 22 کمپانی واجد شرایط شناخته شده و از 22 کمپانی یک کمپانی که تمام معیارهای لازم را که وزارت معدن نظر داریم او را تکمیل میکنه فقط یک کمپانی برنده خود بود تا یک سال آینده روند داوطلبی ختم میشه. بعد از اینکه کمپانی برنده اعلان شد اونا به خاطر تطبیق پروژه های زمینی به کار آغاز میکنن و با تکمیل پروژه های زمینی و زیربناها در معدن که حدود 5 تا 6 سال وقت را میگیره بعد استخراج معدن به شکل عملیش صورت خواهد گرفت.
معدن آهن حاجیگک در نقاط مرکزی افغانستان واقع شده است که میلیاردها تن آهن در آن موجود است. مقامات میگویند که سروه های زیادی در مورد این معدن و سایر معدن افغانستان صورت گرفته است تا میزان مواد موجود در آن روشن شود. سخنگوی وزارت معدن افغانستان به رادیو آزادی گفت که با استخراج این معدن میزان عواید افغانستان نیز در سطح بالا قرار میگیرد. آقای عمر در ادامه چنین گفت
و بدون شک در عواید ملی تاثیرات خود را به شکل فوق‌العاده بجا خواهد گذاشت.
روند استخراج معادن افغانستان در جریان سالهای اخیر سرعت بیشتری گرفته است. یک کمپانی چینی کار مقدماتی برای استخراج معدن مس عینک در ولایت لوگر را آغاز کرده است. اما مشکلات امنیتی در افغانستان و برخی موانعی که از آن به عنوان موانع تجارتی در کشور یاد می شود سبب گردیده است تا روند داوطلبی برای استخراج معدن افغانستان و آمادگی کمپانی های بین المللی کم رنگ باشد. اما مقامات وزارت معادن افغانستان میگویند که تلاش میکنند تا مشکلات و موانع بر سر راه استخراج معادن افغانستان از بین برده شود.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم فرشته ندا از کابل شنیدید که وزارت معادن افغانستان میگوید که کار داوطلبی استخراج آهن از معدن حاجیگک را به پیش برده است. یک پروژه آبرسانی در ولایت ننگرهار تکمیل گردیده که برای 300 فامیل آب سیهی آشامیدنی را مهیا نموده است. شیرشاه همدرد از جلال آباد گزارش می‌دهد.
در قریه دوردست و کهزار و ایگل مربوط ولسوالی درنور ولایت ننگرهار بالای پروژه آبرسانی و حفظ محیط زیست 150 هزار دلار مصارف صورت گرفته است که به اساس آن برای 300 فامیل آب سیهی مهیا گردیده و برای 40 فامیل دیگر تشنابهای سیهی و اساسی اعمار گردیدند. احمد شاه سعادت رئیس خدمات سکتوری ولایت ننگرهار هین افتتاح این پروژه در مورد برادی آزادی چنین معلومات ارائه نمود.
خوشبختانه که در ولسوالی درنور پروژه پیپ سکیم بیت الخلا را پایان رسانده بود که تقریبا 1,050,000 دلار امریکایی به مصرف رسیده. تقریبا 102 بیت الخلا و 2200 فامیلی از پیش امی از آب سیهی استفاده میکنند. موسسه داکار توانست که در 6 ولسوالی ولایت ننگرهار به ولسوالی بهسود، کوسکنر، سخرود، بتیکود، ممندره و چپرار در این 6 ولسوالی پروژه باسازی را چای عمیق، پایپ سکیم و بسیار زیاد پروژه عمل منفه را تطبیق میکنه.
مردم در اینور از تطبیق این پروژه ها خوش بودند و حل این مشکل را حل اساسیشان توصیف کردند. ضابط امیر محمد درنوری نماینده مردم درنور در شورای ولایتی ننگرهار گفت:
امی پروژه که در دره وایگل یا در قره وایگل از طرف مؤسسه داکار تطبیق شد و ما بسیار خوش هستیم و مردم بسیار به سهولت شد. هم برای سیاسرای که مثال از دور او می آوردن برای از او یک مسئله ستر و حجاب و پرده ما بین آمد و مردم به سهولت شدن که پیشروی خانه یک مثال برای 50 یا 40 خانه مثال یک دیگی جور شد. یک طرف آب سیهی برشان رسید، یک طرف امی مرضایی که ساری بودن مثال پیچش و اصال بود از او رویشم گرفته میشم عقل سالم در بدن سالم. مردم بسیار خوب مفید تمام شد، مردم از پیششان بسیار خوش بودن. زمین از او که بمبای پپ برشسته شد یک
مردم در نور میگوین مشکل اساسیشان عدم دسترسی به آب سیهی بوده، زیرا اکثریت مردم در کوها زیست دارن و از این ناحیه دچار مشکلات میباشن. آنها میخواهند که همچو پروژه ها در قرات دیگر این ولسوالی نیز تطبیق کردند.
نیزه مداوت تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله شنوندگان عزیز، بحث میز گرد رادیو آزادی را در قسمت دوم برنامه میشنویم که موضوع کمبودی انرژی برق در افغانستان در آن بررسی می شود. اما اکنون گزارش دیگری از ولایت تخار و بدخشان داریم. هیئت رهبری شوراهای ولایتی تخار و بدخشان در دو روز گذشته در یک انتخابات آزاد و سری انتخاب شد. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بدخشان جزئیات بیشتری دارد.
انتخابات منشی، معاون و رئیس شورای ولایتی ولایت تخار و بدخشان در دو روز گذشته یک دنبال دیگر در میان اعضا و وکلای شورای ولایتی در سالن‌های کنفرانس‌های این شوراها برگزار گردید. این انتخابات به طور سری، آزاد و مستقل برگزار گردید که نمایندگان دفاتر ساحوی یونما، مقامات دولتی، کمیسیون مستقل حقوق بشر و رسانه‌ها از آن نظارت می‌کرد. در انتخاباتی که در فیض آباد مرکز ولایت بدخشان برگزار گردید، مولوی ذبیح الله عتیق با کسب اکثریت آرا به حیث رئیس شورا، امراخان نثار به حیث معاون و مخدوم عبدالمصویر به حیث منشی شورای ولایت انتخاب گردیدند. اما در ولایت تخار 3 تن به حیث کادر رهبری شورا منتخب شدند. نجیب الله خالقیار معاون قبلی شورای ولایتی گفت که مولوی محمد الله ورسجی توانست مقام اول، سهیلا جویا مقام دوم و آقای رشیدی مقام منشی شورای ولایتی را کسب نمایند. آقای خالقیار همچنان از مداخله سریع کادر رهبری ولایت و مقامات امنیتی در انتخابات رئیس رهبری شورا نیز سخن گفت و به ادامه صحبتش اضافه کرد.
بله، این یک حقیقت مسلم هست. مداخلات بیرونی که در شورای ولایتی از طرف مقام محترم ولایت، شخص والی سیب، کماندان سیب امنیه و نیز رئیس سیب امنیت ملی در اینجا مداخلات بسیار وسیعی داشتند. هدفی از وای است که باید شخص در رأس قرار نگیره که خدا نخواسته منافع او را در خطر بندازه و یا هم موقع از موقفشان حرفای حقیقت هست او بیان شود.
هرچند مقامات محلی در تخار این ادعا را به شدت رد کرده گفتند که دخالت در برگزاری انتخابات نداشتند، اما این در حالی است که ساکنان ولایات تخار و بدخشان از کارکرده ها و برخورد نمایندگانشان در شوراهای ولایتی شاکی‌اند. موکلین این وکلا میگویند که تصمیم دارند رای را که به وکلا و نمایندگان مردم در شوراهای ولایتی و پارلمان افغانستان دادند دوباره مطالبه نمایند.
اسم بصیر الله بیگ. بالای شورای ولایتی انتخاب ما به این است که اگر عیانن اگر وعده‌ای که به مردم میتن با وعده وفا کنه میتن خواهی بالا گپ از نه نمیشنن سلنگوری میکنن به تفاوتی میکنن مشکل در بالا است، مشکل در خود حکومت است.
نام امام نظر از ریسان پیلن وکلا برمو مردمیش خونده نکدهن آمد نصف گوشی میکنه صاحب رحمت است نظر دادم وکلا.
شوراهای ولایتی ولایات تخار و بدخشان هر کدام 15 تن عضو داشتن که 4 زن شامل آن میباشد که در مطابقت به احکام قانون سال یک بار رئیس، معاون و منشی این شوراها توسط اعضای آنان انتخاب میگردن. دهن احمدی، رادیوی آزادی، طالقان، مرکز ولایت تخار.
شنوندگان عزیز، از انتخاب هیئت رهبری شوراهای ولایتی تخار و بدخشان شنیدید. ساعت 11:26 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان تشکر میکنم. در این قسمت برنامه گزارش های رویدادها و تحولات مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. مقامات آمریکایی از اتحادیه اروپا خواستند تا تعزیرات علیه رژیم ایران را توسعه بخشیده و آنهایی را نیز شامل بسازند که مسئول تخطی از حقوق بشر میباشند. واشنگتن در ماه سپتامبر دارایی 8 مقام ایرانی را مسدود نمود. شرح بیشتر در گزارش از غفور متین.
یک دیپلمات بلندپایه آمریکایی به روز سه‌شنبه در بروکسل گفت اتحادیه اروپا باید تعزیرات علیه ایران را وسیع‌تر ساخته و آن مقامات ایرانی را نیز شامل بسازند که مسئول تخطی از حقوق بشر می باشند. فیلودیبل، یک معاون وزارت خارجه آمریکا، به خبرنگاران گفت واشنگتن در ماه سپتامبر سال گذشته دارایی 8 مقام ایرانی را که متهم به تخطی از حقوق بشر به شمول قتل بعد از انتخابات سال 2009 میلادی بودن مسدود نمود. دیبل گفت ما اینجا نیامدیم که بگوییم ما این کار را کردیم شما هم این کار را انجام بدید، بلکه ما میگوییم ما این کار را کردیم. این بود پیامد و تأثیر آن و ما فکر میکنیم ارزش آن را دارد که شما هم این موضوع را مورد غور قرار بدهید. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا هر دو تعزیرات علیه ایران وضع کردند تا ایران پروگرام‌های اتمی خود را بتی بسازد. ایران ادعا دارد که هدف این پروگرام تولید انرژی می باشد، اما قدرت‌های غربی تشویش دارند که پروگرام اتمی ایران به منظور دستیابی به بم اتم است. تعزیرات اتحادیه اروپا علیه ایران اکثرا روی تدابیر اقتصادی و تجارتی معطوف گردیده، به شمول منع صدور ویزا برای آنهایی که با پروگرام اتمی ایران سر و کار دارند. اما تعزیرات ایالات متحده آمریکا علیه ایران آنهایی را نیز شامل است که به تخطی از حقوق بشر متهم می باشند. در راپور سالانه سازمان نظارت از حقوق بشر مستقر در واشنگتن گفته شده اتحادیه اروپا موفق نگردیده تا به تعهدات خود از طریق اخذ تدابیر مشخص علیه رژیم های سرکوبگر از حقوق بشر حمایت نماید. مقامات ایرانی دوز یک گروه مخالف تبعیدی را به روز جمعه به اتهام دست داشتن در تظاهرات و نارامی های بعد از انتخابات سال 2009 اعدام کردند. مقامات ایرانی به تعقیب انتخابات ریاست جمهوری آن کشور هزاران تظاهر کننده را بازداشت کردند که اکثر آنها بعداً آزاد شدند، اما 80 نفر به حبس‌های تا 15 سال محکوم شدند. در یک گزارش دیگر پلیس مالزیا 15 قاچاقبر ایرانی را بازداشت نمود و 80 کیلوگرم مواد مخدر به ارزش بیش از 5 میلیون دلار را که از نزدشان به دست آمد نیز ضبط کرد. پلیس مالزیا با آژانس خبری دی پی آی آلمان گفته است بازداشت شدگان بین 20 تا 40 سال عمر دارند و در جمله آنها دو زن نیز شامل می باشند. به گفته پلیس مالزیا در ماه جاری 32 ایرانی به اتهام قاچاق مواد مخدر از سوی پلیس مالزیا بازداشت گردیدند.
گزارش بود درباره تقاضای توسعه تعزیرات علیه ایران. ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه گزارش های دیگر این برنامه را دنبال کنیم، توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم احمد هنایش.
سازمان ملل متحد، امریکا و ناتو از گشایش شورای ملی جدید افغانستان استقبال کرده اند. در انفجار بمب‌های کنار سرک در افغانستان در سال گذشته 268 سرباز امریکایی کشته شدند. پارلمان هلند امروز در مورد این که آیا ماموریت جدید را در افغانستان آغاز کند یا نه تصمیم می‌گیرد. نیروهای امنیتی در ولایت هلمند میگویند که در نتیجه یک عملیات در این ولایت 10 تن از مخالفین مسلح دولت را بازداشت کردند. مقامات محلی در ولایت قندهار میگویند که کار بازسازی بیشتر از 7 کیلومتر جاده های این ولایت آغاز گردیده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از مصر که یکی از متحدان نزدیک واشنگتن در منطقه محسوب می شود خواستار شد تا تظاهرات ضد دولت را سرکوب نکند و اصلاحات گسترده را به راه اندازد. مجلس سنای پارلمان روسیه دیروز پیمان جدید خلأ سلاح هسته‌ای را با ایالات متحده آمریکا تصویب کرد. طبق تغییرات جدید در قانون تاجیکستان، مردان خارجی که قصد ازدواج را با زنان تاجیک را دارند باید آپارتمانی را برای عروسشان تهیه کنند. و پس از آن که دکتران معالج وضعیت صحی گابریل گیفوردز عضو کنگرس آمریکا را خوب تشخیص دادند، او از بخش مراقبت عاجل به مرکز احیای مجدد فرستاده شد.
سرویس جهانی رادیو بی بی سی اعلان کرده که شماره از بخش‌هایش را متوقف می‌سازد. توقف این بخش‌ها گفته می‌شود که حدود 650 پست را از بین خواهد برد. این کاهش به دنبال افزایش فشارهای مالی بر رسانه‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد. مرکز خبری رادیو آزادی گزارشی در این باره دارد که فشرده آن را از همکارم مصطفی صدیقی می‌شنوید.
شنونده های سرویس جهانی رادیو بی بی سی در سرتاسر منطقه بالکان صبح دیروز خبر مایوس کننده ای را شنیدند. خبری که از مسدود ساختن بخش بالکان این رادیو حکایت میکرد. سرویس جهانی بی بی سی دلیل مسدود ساختن این بخش را صرفه‌جویی مالی و تنخیص بودجه عنوان کرد. به این ترتیب نشرات 5 بخشش را برای کشورهای بالکان، حوزه کاریایی با آفریقا قطع خواهد کرد. سرویس جهانی بی بی سی با این اقدام آخرین بخش های نشراتی اش را برای منطقه بالکان بست. قبلا بخشایی که به کرواشیا، بلغاریا، سلوانیا برنامه نشر می‌کردند بسته شده بودند. نشرات در این بخش‌ها بعد دنبال بررسی خزانه سال گذشته در مورد سطح مصارف حکومت بریتانیا در بخش‌های مختلف قطع خواهد شد. سرویس جهانی بی بی سی برنامه‌های رادیویی‌اش را به زبان‌های آذری، اوکراینی، اسپانیایی، کیوبایی، ترکی و ویتنامی هم قطع خواهد کرد. اما در این بخش‌ها به تقویت نشرات تلویزیونی‌اش همچنان ادامه می‌دهد. اما قطع نشرات در این بخش‌ها چه معنی خواهد داد؟ گفته می شود که 650 پست ظرف 3 سال آینده کاسته خواهد شد. به این ترتیب تقریبا 1/4 کارمندان بخش جهانی بی بی سی کارشان را از دست خواهند داد. سرویس جهانی حدود 2400 کارمند دارد. بی بی سی تخمین کرده است که بیش از 30 میلیون از مخاطبانش را از دست خواهند داد. مایک گاردنر، سخنگوی رئیس بخش خبر سرویس جهانی بی بی سی، گفت که قطع نشرات به شیوه کار و برنامه‌های این بخش‌ها ارتباط نداشته است. همه این بخش ها هم برای مخاطبان و هم برای بی بی سی به نهایت مهمند. نشرات این بخش ها به خاطر قطع خواهد شد که میزان کمک مالی از سوی وزارت خارجه بریتانیا به بی بی سی کاهش یافته است. اکنون باید بر بخش های تمرکز کنیم که نیاز بیشتر به آنها وجود دارد و اثرگذاریشان هم بیشتر است. اکنون سرویس جهانی بی بی سی در نظر دارد تا برخی از پروژه های دیگر را در اولویت قرار بدهد، مثلا برنامه های تلویزیونی و زبان های اردوی، هندی و برنامه های دیگر برای شاخه آفریقا. بی بی سی رسانه عمده عامه در بریتانیا و بزرگترین رسانه در جهان است. معمولا برنامه های داخلی بی بی سی از فیس سالانه‌ای که توسط خانواده ها و شرکت ها در بریتانیا پرداخت می شود تمویل می گردد. اما دفتر روابط خارجی حکومت این کشور برنامه های سرویس جهانی بی بی سی را تمویل می کند.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که سرویس جهانی رادیو بی بی سی اعلان کرده که شماره از بخش‌های خود را متوقف می‌سازد. بعد از شنیدن این مطلب توجه کنید به بحث میزه گرده رادیو آزادی.
سلام، من احمد جعفر احمدی را بپذیرید. بحث این هفته رادیو آزادی به نیازمندی های افغانستان به انرژی اختصاص یافته است. جنگ های چندین ساله در افغانستان سبب شد تا مؤسسات تولید انرژی در این کشور تخریب شوند و صدمه بزرگی به افغانستان وارد گردد. اما گفته می شود حالا امکانات نسبی در اختیار افغانستان قرار دارد تا بتواند بدون اتکای کلی به کشورهای همسایه نیازمندی های مردم این کشور را از ناحیه دسترسی به انرژی تأمین کند. آیا ظرفیت های لازم جهت استفاده از این امکانات وجود دارد؟ میتون سیاست دولت افغانستان را در جهت تأمین انرژی مورد نیاز مردم این کشور سیاست مؤثر نامید؟ چه مشکلات و کاستی های عمده در بخش تأمین انرژی مثل گاز، برق و آب در افغانستان وجود دارد؟ با کمک مهمانای برنامه، هر یک پوهنیار، هدایت الله علیفی استاد پانزه اقتصاد پانتون کابل، میرویس عالمی رئیس بخش تجارت شرکت افغان برشنا و حاجی عبدالصمد مسئول بخش انرژی اتحادی سراسری صنعتکاران افغانستان در تلاش دریافت راه‌های حل به این موضوع خواهیم شد. جناب هدایت الله علیفی، سوال اول را می‌خوام از شما مطرح بکنم، اویی که شما سیاست کنونی افغانستان را در بخش تأمین انرژی مورد نیاز مردمی کشور چگونه ارزیابی میکنید؟
با اجازه شنوندگان، ما میخواییم که راجع به تأمین نیاز یک چند کلمه عرض بکنم. اول باید ما بفهمیم که در افغانستان کدام نوع انرژی ها اضافه تر مورد استفاده قرار میگیرد. قوی ترین انرژی که فعلا بعد استفاده میشه انرژی برق است و بعد از او انرژی زغال سنگ است و بعدتر انرژی گاز است و اضافه تر از انرژی چوب هم مردم استفاده میکنند. اگر ما به صورت عموم این را گروه بندی کنیم، ما میگیم که منابع انرژی تکیه تجدید شونده که عبارت از برق است و یا منبع انرژی تباه شونده و یا از بین رونده که عبارت از زغال سنگ، گاز، ایناست که به صورت عموم یک بار استعمال میشه و بار دیگه از او استفاده نمیشه. ما تا جایی که در افغانستان مطالعه کردیم، 76% دریاهای افغانستان به خارج مملکت سرازیر میشه، اما از او از مدت زمان به این طرف استفاده نشده. علت اساسیش جنگ ها و فعلا نارسایی ها و یا کمبود اقتصادی است. با وجود از این که دولت بسیار زیاد کوشش میکنه که برق وارداتی را بیاره، بسیار زیاد کوشش میکنه که منابع جدید انرژی تکی را براه بندازه، مثلا زغال سنگ، گاز میخواین استخراج بکنن، ولیکن انرژی چیزیست که بدون از او نمیتوان شب و روز زندگی کرد.
بله جناب پوهنیار، شما به تلاش های حکومت اشاره کردین در بخش تأمین انرژی برای مردمی کشور، شما این تلاش ها را مؤثر میدانین یا
بسنده نیست؟ بسنده نیست در هیچ صورت، به خاطر از اینکه ما قبلا در اول اشاره کردیم که سرمایه گذاری های قلیل در این مورد صورت گرفته، دونرها سرمایه هایی را که آوردن آنقدر وسیع نیست، به خاطر از اینکه هر قدر سطح زندگی انسان ها بالا بره، به مو اندازه مصارف انرژیتیکیشان بیشتر شده میره. روی از این اساس بسیار زیاد لازم است که فعالیت های بسیار قوی در این عرصه صورت بگیره.
بله، پیش از اینکه به فعالیت ها شما بپردازین، میشه مشخص تر بگوین که آیا حکومت افغانستان و نهادهای مسئول در بخش تامین انرژی برای مردمی کشور آیا صادقانه مسئولیت های خود را ادا کردن؟
در اصل حقیقت تنها یک منبع که او عبارت از انرژی آب است تا اندازه تامین شده، ولیکن ایجاب میکنه در سطح حکومت که باید یک وزارت انرژی به صورت عموم به وجود بیاید که او هم زغال، هم گاز، هم تیل و هم انرژی آفتاب و هم انرژی باد تحت تأثیر خود قرار بگیره.
تشکر.
تا سرعت های کار بیشتر شود.
تشکر. جناب عالمی، شما صحبت های کوهنیار صاحب را شنیدین. برداشت شما از آن چینا گفتن چه هست؟ چقدر موافق هستین با اینا و شما نظرتون در مورد دست آوردهای حکومت افغانستان در بخش تأمین انرژی برای مردم این کشور چه است؟
اولا من سلام های خود را خدمت شنوندگان رادیو شما تقدیم میکنم. بعد یک مسئله که استاد محترم روی از او مکس کردن با وجود آمدن یک گزارت اونا تنوان کردن که یک گزارت باید وجود داشته باشه که تمام امی سورس های انرژی را تحت چتر خود در آوره. وزارت انرژی و آب امی تمام مسئولیت ها را به دوش داره فعلا. برای معلومات از اینا بگویم که تمام منابع انرژی ده، چی منبع وارداتی باشه، چی منبع آبی باشه، چی منبع رینیوبل انرژی یا انرژی قابل تجدید باشه، تماما دپارتمنت های مشخص تحت چتر وزارت محترم انرژی و آب فعلا وجود داره و کارها و دستاوردهایی که وزارت محترم انرژی و آب و برشنا شرکت تا حال داره، ما فکر کنم دستاوردهای قابل یعنی قابل یادآوری است که ما بگیم که دستاوردهای خوبی ما داریم.
شما به خاطر از دستاوردها شما میکنین؟
حالا ما اشاره ما به دستاوردها مشخص‌تر است که ما قبل از این جنگای یک دهه پیش حتی 30 مگاوات تا 40 مگاوات انرژی بیشتر نداشتیم. حالا خوشبختانه فعلا در تنها در شهر کابل تا 3500 مگاوات برق ما فعلا آماده داریم که باید توزیع کنیم. همچنان انرژی که از کشور ازبکستان انتقال یافته به کابل، این یک پروژه بسیار کلان و وسیع بوده. اگر ما بگوییم که پروژه یعنی انتقال انرژی قدر موثریت نداره، ولی هر زمانی که ما بندهای خود را اعمار کنیم، امی لاینایی که برق از ازبکستان به یا از تاجیکستان به ولایت مختلف ما او را تمدید کردیم، او بازم به نفع افغانستان است. در خصوص سرمایه‌گذاری هایی که در سکتور برق صورت گرفته، وزارت محترم انرژی و آب و برشنا شرکت توانسته به میلیون ها دلار فعلا جذب کرده و پروژه های بسیار وسیعی که روی از او بعدتر ما شما صحبت خواهد کنیم داشته باشیم.
شما به مرکز اشاره کردین، اما انتقاد های بسیار جدی وجود داره که در حال حاضر مناطق دوردستی کشور به انرژی برق دسترسی ندارن. شما چطور ادعا میکنین که در بخش تامین انرژی برق دستاورد قابل ملاحظه داشتین؟
ولایتی که همجوار ممالکی هستند که اونا انرژی برق دارن، یعنی برق صادر کرده میتونن. ما به تمام از اون ولایات تقریبا ما برق وارد ساختیم. از برزی که اعمار بندها سالها را در بر میگیره و در او زمانی که اگر او زمان میخواستیم بندها شروع میشد اعمار بندها، در او زمان سرمایه هنگفت به دست وزارت انرژی و آب بود و نه به دست برشنا شرکت. ولی فعلا کارها روی اعمار بندهای بسیار بزرگ در افغانستان شروع شده و برزی که این مشکلات موقتا حل باشه، ما تکیه کردیم روی برق وارداتی که هم قسمی که پیشتر اشاره کردم لاین هایی که از خارج به کشور وارد شده، بعدا یا صادر کردن برق ما استفاده میکنیم و یا ایست که توزیع برق به تمام ولایت. ولی با آن هم ولایتی که از برق وارداتی دور هستن یا مثلا نیمار بندها در اوجه امکاناتش نیست، برشنا شرکت توانسته که اون دیزل جنراتورها را انتقال بده. دیزل جنراتورهایی که سالهای قبل برای کابل خریداری گردیده بود تماما به ولایت دوردست روان شده و تقریبا ما در 34 ولایت فعلا کماکان برق داریم.
تشکر. برمیگردیم بعدا به شما. جناب عبدالصمد، شما نظریات آقای عالمی را شنیدین، اینا به مشکلات و چالش ها و دستاوردها اشاره کردن و در ضمن گفتن که اینا بیشتر روی برق وارداتی به افغانستان اتکا کردن. در این حال انتقادهای بسیار جدی وجود دارد که با سرازیر شدن میلیاردها دلار در افغانستان، هنوز هم افغانستان به عنوان یک کشور ناتوان و دارای اقتصاد ضعیف بیشتر روی واردات انرژی از کشورهای همسایه اتکا میکنه و داره. به نظر شما تا حالا چرا تلاش های صورت نگرفته تا فابریکات مثل تولید برق آبی
در این کشور ایجاد شود تا افغانستان از متکی بودن به دیگر کشورها رهایی یابه و خودش بتونه از ذخایر دست نخوردی خود استفاده بکنه.
بازار سپاس از رادیو آزادی. در رابطه با سوال شما، در اداره معقد، در دوره اداره معقد، جناب وزیر صاحب آب و برق نوید داده بود و یک سروی بیاد دارم که ما در او جلسه در او کنفرانس اشتراک داشتیم، کنفرانسی کو بود، از ظرفیت های داخل افغانستان که در داخل افغانستان چه ظرفیت های است، کدام بندها در کدام موقعیت با کدام ظرفیت، در بالای دریای هلمند چه ظرفیت است، در بالای بند باغدرک چی هست، نمیخوایم با جزوات در دریای پنجشیر، دریای کنر، ظرفیت های داخل یادآوری کرد و این را میپذیریم که از نگاه مسلک که چون ما شرکت برق هستیم و در این رابطه پای ماندیم، ظرفیت های داخل افغانستان زمان پذیر بود، زمانگیر بود، نمیتونسته یک سطح برق یا یک بند برق با یک ظرفیت در یک سال دو سال شود. ما این را تقدیر میکنیم که وزارت محترم انرژی و آب و برق تانست امی ترانسمیشن لاین برای موقتا داخل افغانستان کرد و از نگاه دیدگاه ما این یک گام مثبت است که تانست اقلا چراغ شهروندان کابل و دیگه جاره و مشکلاتی که در بخش تولیدی بود تنها شهر کابل رفع ساخت. اما برق دو بخش داره، یکی ترانسمیشن لاین داره، یکی دیستریبیوشن داره. برق وارد میشه ولی باید توزیع شوه. در این قسمت ما کاستیار با احترامی که با کل وزارت انرژی و آب دارم و با ریاست برشنا دارم یک کاستیای بود.
چه کاستیایی بوده؟ میشه مشخص تر صحبت بکنم؟
به طور مثال سال قبل ما با جمعی از هیئت صنعتکارا و رئیس انجمن صنایع افغانستان آقای عبدالجبار صافی با وزیر صاحب انرژی و آب وقت ملاقات کردیم. او در کل بر ما گفت که از برق وارداتی ما 10 مگاوات مصرف داریم. پس باقی از این مصارفش زایا میشه یا بالای ملت افغانستان مثلا یک زایات خساراتی است که پرداخته میشه، باید دیگه عجیب به مصرف میرسه. در حالاتی که میبینیم در شهر کابل هزارها هموطن ما روزمره تقاضای برق دارن، کارخانه های ما به شکل منظم برق نداره، گاهی وقت قطع میشه، ظرفیت نداره. مثلا درست است که قبلا نظر به توانمندیشان ریاست محترم برشنا تلاشای خود کرد، 40 مگاوات ترانسفورمر نصب کرد، لاین 500 مگاوات نصب کرد، اما بازم تکافو نمیکنه. باید اینا با ظرفیت بالاتر بنی برق به مصرف رسه. تمام اند جنراتورا مسات بین ملک در کابل است از جنراتور مصرف میکنه که قیمت دیزل به چقدر بالا برده. وقتی که ما برق در داخل کابل داریم چرا این برق به مصرف نمیرسه؟ چرا توزیع نمیشه؟ که از طرف آید دولت شوه، از طرف دیگه مشکلات محیط زیست و مشکلات بالا رفتن
مواد برمیگردیم بعدن به شما. تشکر جناب عالمی. پیش از این که سوال را در این مورد از آقای پوهنیار علیفی مطرح بکنم، پاسخ شما به نگرانی حاجی عبدالصمد چه هست؟ اینا میگن که برق به طور عادلانه و قسمی که لازم است توزیع نشده و نمیشه.
اولا ما همین یک موضوعی که 10 مگاوات برق وارداتی به کابل مصرف میشه، ما فکر کنم با جناب شان موافق نیستم، به خاطر که عملا 140 مگاوات برق وارداتی ازبکستان در شهر کابل مصرف میرسه. رسیدیم به کمی و کاستی که در توزیع برق وجود داره. در این موضوع شما میفهمین که کابل امروز تا کابل فردا فرق میکنه. یک لاینی که به یک منطقه تمدید میشه، یک هفته بعد یا یک ماه بعد شما ببینین که به مناطق همجوار از او منطقه تماما خانه های نشیمن میشه. بنان امون لینی که در اون منطقه تمدید شده و اونمون لین اضافه بار میشه یا ترانسفورمری که مختص به اون منطقه نصب شده، چون پلان انکشافی در اوجه وجود نداره، مردم سر به خود خانه را جور میکنه، بنان اید باعث در هم و برهم کردن پلان های ما هم میشه. یعنی واقعا ما با ایشان موافق هستم که ما هنوز هم مشکلات داریم، ولی فعلا پلان های بسیار وسیع در سطح شهر کابل وجود داره که انشاءالله در ظرف یک سال آینده ما بتانیم که تمام شهر کابل از برق مطمئن و دوامدار مستفید بسانیم.
و دیگه مناطق چطور میشه سرنوشت؟
خب بازم اگر ما بگیم که ما مشکلات رفع کردیم، ما بجا نخواهد بود، بخاطر از اینکه هر منطقه را که شما برق میتین همجوار از او باز با شکایات خود با خواستهای خود میان. ولی تلاش ما ایست، تلاش ما برای برقدار ساختن افغانستان به سطح به تمام افغانستان است. یعنی ما تلاش ازیره داریم که به سطح شهر کابل صحبت نکنیم، به سطح افغانستان صحبت کنیم و افغانستان برقدار داشته باشیم. کارهای روان از دونرا، از دونرا پولهای داریم، از پلانهای مشخص داریم.
تشکر. پوهنیار علفی، گفته میشه که افغانستان دارای ذخایر بزرگ تیل هم است. به نظر شما تا حالا تا کدام اندازه از این ذخایر در جهت رفع نیازمندی های افغان ها به تیل استفاده شده؟
بسیار زیاد تشکر از سوالتان. افغانستان دارای ذخایر وسیع تیل است. در سابق صرف سمت شمال ساحات میمنه اینهار می گفتند که دارای ذخایر قوی تیل است و گاز است، مثل گازهای مختلفه. ولیکن در این اواخر قراره که از طریق رسانه ها ما خبر شدیم که در بخش هرات، در بخش قندوز هم ذخایر قوی وجود داره، اما دست ناخورده. چرا همه اینها همینطور پوشیده مانده؟ به خاطر از این که همیشه حکومات وقت یا در جنگ بودند و یا ایست که سازشکاری کرده بودند، نخواسته بودند که تیلهای افغانستان بکشند و ممالک همسایه را که یکی با ارتباط دیگه.
اگر از حکومات وقت ما شما بگذاریم و در مورد حکومت فعلی صحبت بکنیم، حکومت فعلی چقدر تانست از این فرصت ها استفاده بکنه؟
حکومت فعلی من جایی که فکر میکنم از روزی که ایجاد شده تا الحال یک حکومت حتی مصلحتی بوده، یعنی از اشخاص نخبه و ورزیده درست در اجتماع کار گرفته نشده به صورت واضح.
بیاین پیش از اینکه شما ادامه بتین پاسخ جناب عالمی را در همین مورد داشته باشیم. آقای عالمی، شما شنیدین که به گفته پوهنیار علیفی حکومت بر اساس مصلحت هایی که در درون این حکومت وجود داره نتونسته از فرصت های موجود در بخش استخراج تیل استفاده بکنه، چه از تفسیر شما یا موافق هستین؟
تا حدودی که امکان داشت حکومت تلاش های خود را کرده، یعنی در خصوص ایزی که افراد نخبه را به تعیین بس کنه حکومت تلاش های خود کرده. چنانچه مثال خوبش برشنا شرکت بود. برشنا شرکت یک تصدی بود که اونجا کاملا ظرفیت ها پایین بود. فعلا برشنا شرکت از هر جایی که شما ما امو نخبه ها را داشتیم، عمل تلاش ما ایست که امو نخبه ها را جذب کنیم و این سکتور رو پای استاده کنیم. تلاش ها حکومت میکنه، ولی در سطح افغانستان ظرفیت ها فوق العاده پایین است. ما باید انتظار بکشیم که ظرفیت ها بالا شوه و تا به او اهداف خود رسیده شد.
تشکر. حاجی عبدالصمد، شما صحبت های دو مهمان ما را شنیدین، چقدر با آن چینا گفتن شما موافق هستین و به نظر شما چه هست راه حل، چه اقدامات باید صورت بگیرد تا افغانستان و در مجموع مردمی کشور از متکی بودن به واردات انرژی از کشورهای همسایه رهایی پیدا بکنند و تا حد نسبی بتانن از آنچه ذخایر انرژی در این کشور وجود داره استفاده بکنند؟
به نظر من دو چیز مهم است. یکی انگیزه وطن پرستی یا خود پرستی انگیزه در بین همه ادبای کشور شوه، چه اونا در چوکات حکومت باشن، چه در بیرون از حکومت باشن، چه در چوکات سکتور خصوصی باشن. وقتی که هدفشون خدمتگذاری به وطن باشه، رشد اقتصاد مملکت باشه و وطن پرستی باشه، طبعا ما به یک جای میرسیم.
یعنی به نظر شما در حال حاضر انگیزی وطن دوستی در این کشور وجود نداره؟
خب در بین بعضی افراد که شاید باشه هست، ولی یک تعداد افراد ما با جواب استاد علفی میگیم که حکومت یک وزیر انتخاب میکنه. در قدم اول شاید میگه که این وزیر صاحب آدم بسیار نخبه است، تجربه داره، در غرب تحصیل کرده، در شرق کرده، این کرده. وقتی که میبینی وزیر صاحب میاد قرار
خب
میخواد.
به نظر شما آقای عبدالصمد، اگر دورتر نریم و از موضوع مورد بحث خارج نشیم، چه اقدامات عملی باید صورت بگیره در بخش استخراج تیل، گاز، تولید برق تا افغانستان بتونه از آنچه در اختیار خودش موجود هست استفاده بکنه؟ عملی چه کار باید
از نظر ما عملی حکومت جمهوری اسلامی افغانستان امتیاز و مجازات باید جدی بگیره. این افرادی که به طور مثال ریاست برشنا کار بسیار خوبه کرده، پلانای جدی رو روی دست گرفته، از اینا تقدیر بکنه. یک کس دیگه که کهالت کرده بعد او را بر مطبوعات بکشه، او را از وظیفه برکنار کنه، تا او افراد دیگه که جای از او میشود که او غفلت و کهالت نکنه.
بله بسیار تشکر، زنده باشین. جناب پوهنیار، از دیدگاه شما خب افغانستان باید چه سیاست را در پیش بگیره تا بیشتر بالای استفاده از انرژی دست نخوردی خودش متکی باشه تا به انرژی کشورهای بیگانه؟
یک گپ بسیار ساده و آسان است. متاسفانه که تا الحال ما هیچ یک اداره دقیق نداریم، احصایوی و پلانگذاری که بتانه تمام ساحات، تمام ریسورس ها، تمام منابع را او بیرون نویس کنه و تمام ضرورت ها را با او انطباق بده. در این جمله که گفتن که ما انرژی برق داریم، من واضح میگم که انرژی روستایی که 90% نفوس افغانستان در روستا هست، همش بوته میسوزانه، با دمو تندوره که نان پخته میکنه، دمو تندور دمو جا خو میشه، همش ششش خراب است. پیش از اینکه بیاید در شهر کابل همش به مرض تبرکلوز گرفتار است. میگه که در اینجا هوا خراب شده به اثر گپ ها، ولی هوای دهات که 90% اقتصاد مملکت متکی با اونا است، هیچ کدامش حتی برق ممکن نفهمه، غیر از شیطان چراغکا کار میگیره.
خب عملا باید
چه باید کرد؟
ابتکارهای صورت بگیره؟ حکومت، نهادهای مسئول چه مسئولیتهای در این راستا دارند و چه باید انجام بدن؟
ما چندین باری را پیشنهاد کردیم که یک نهاد قوی اقتصادی در سطح مملکت که تمام اینمی گپاره را سنجش های اقتصادی، دریافت منابع و تمام از اینها را تحت کنترل قرار بده و یکی را با دیگه انطباق داده و بالاخره دساتیر مقامات عالی صادر شوه تا به اساس از او کارهای دقیق صورت بگیره. فعلا کارها صرف لالتن، چی پیش آمد امو را پیش میبرند، اما چقدر باید از دقیق باشه، چقدر کدام گپه ها میتوانه جامعه افغانستان حقیقتا به پای استاد کنه، تا الحال من هیچ در هیچ یک وزارتخانه گپه ندیده.
آنچه را شما پیشنهاد کردین چقدر میتونه عملی باشه، چقدر امکان داره؟
هر چیز از صفر شروع میشه.
یعنی شما منظورتون نیست که حکومت بعد از گذشت 10 سال از صفر باید شروع بکنه؟
بله، در این قسمت اقتصاد، تنظیم سیستم های اقتصادی، ما یقین کامل داریم که اگر از صفر، از منفی صفر شروع نمیکنه، از صفر لااقل شروع بکنه تا در مثبت 1 برسه. چرا؟ اقتصاد مملکت هیچ مد نظر گرفتن نشده. هر آنچه خارجی آمده، هر آنچه دونر گفته، هر آن چیز که برای دونر درست بوده، اونمو چیزا پیش رفته. ده ها جای دیگه پلان وسیع بر خود مملکت وجود نداره. فعلا امکان داره که 5 سال بعد باز شما ممکن متوجه شوین که ده ها پروژه که دونر آباد کرده مجبور شوین به اساس یک پلان دقیق دیگری که او قوی تر از این باشه او را تخریب کنین، جانشینش یک پلان دیگر را بسازین.
بله بسیار تشکر. عالمی صاحب، شما پیشنهادهای مهمانای ما را شنیدین. جناب پوهنیار علیفی گفتن که به هدف حل مشکلات موجود در بخش تأمین انرژی لازم در افغانستان باید کارهای صورت بگیره که شما هم به او گوش دادین. شما به عنوان یکی از مسئولان حکومتی در این بحث حضور دارین، چقدر موافق هستین با آنچه اینا پیشنهاد کردن؟
با احترام به اظهارات استاد، ما برشان میخواییم بگیم که دولت اقدامات داشته. فعلا حکومت یک کمیسیونی را ایجاد کرده در وزارت محترم اقتصاد به نام کمیسیون انرژی، که هر 15 روز این کمیسیون متشکل از وزارت مالیه، وزارت اقتصاد، وزارت معادن، اینا هر 15 روز یا یک ماه اینا نشست دارن، دونرها را دو جا همیشه میارن دو کمیسیون و تصامیم میگیرن و سر از تصامیم جمع از افغانا، از افغانای نخبه و امو دونرهایی که میخواین سرمایه گذاری کنن، اونا به تفاهم میرسن و پروژه ها طرح و دیزاین میشه. یعنی اقدامات باز هم صورت گرفته در این قسمت و ولی یگانه مشکلی که برای رفع از این مشکلاتی که ما در افغانستان داریم به نظر ما فعلا مشکلات امنیتی است. ما پول فراوان، حتی برشنا پول فراوان از دونرها، از مدرک دونرها داره، ولی رساندن برق به قریجات ولایت قندهار، به قریجات ولایت اروزگان، ما یک کرن عادی خود به قریجات روان کرد نمیتونیم، به خاطر از اینکه او را میگیره و دریور از او را میزنن، کرن را قید میکنن. به این لحاظ این مشکلات اگر نباشه، ما مطمئن هستم که از این موقع باید مردم افغانستان استفاده کنه و از این موقع دوباره تکرار نمیشه. هر ولایت باید نفع خود داشته باشه و باید نظر داشته انکشاف متوازن افغانستان، کسایی که در رأس قرار دارن اونا باید توجه به تمام افغانستان داشته باشه و ما فعلا پلانهای مشخصی به افغانستان شمول داریم که انشاءالله باید نظر داشته موضوعات امنیتی تطبیق از او شما شاهدش خواهد بودین.
بله، تشکر از شما.